مبحث امامت، اثبات جانشینی امامان دوازدهگانه از قرآن کریم، جلسه اول، آیه اولوالامر، سوره نساء، آیه 59.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلسله بحث هایی داشتیم پیرامون این موضوع که آیا می توانیم جانشینی و خلافت بر حق مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از قرآن کریم اثبات کنیم و آیا آیاتی در قرآن کریم پیرامون این موضوع داریم یا خیر. در پاسخ گفتیم که آری، ما آیات متعددی پیرامون این موضوع که اثبات کند جانشینی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو از قرآن کریم، و این آیات رو چند تاییش رو خدمت عزیزان خوندیم. گفتیم آیه‌ای در قرآن کریم هست به نام آیه ولایت که اثبات جانشینی اون حضرت رو میکنه. گفتیم که در قرآن کریم آیه‌ای هست به نام آیه اکمال که اثبات جانشینی اون بزرگوار رو میکنه، و امروز هم آیه‌ای رو خدمت عزیزان تلاوت خواهیم کرد که این آیه نه تنها اثبات جانشینی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میکنه، بلکه اثبات جانشینی 11 فرزند اون بزرگوار رو هم که در واقع مجموعاً 12 امام با خود اون حضرت میشوند رو می نماید. یعنی اثبات میکنه جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو که امامان 12 گانه باشند. این آیه خیلی جالب هست از قرآن کریم، و کسایی که آمدن از اهل سنت درش انقلتی کردند و اینها، خیلی اشکالهای کودکانه، اشکالهای بسیار ساده که بعضی اونها را ما در خلال بحث خدمت عزیزان پاسخ خواهیم داد. این آیه، آیه 59 سوره مبارکه نساء هست. می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا. اول آیه معنای مختصری میکنیم، بعد میریم سراغ نکات فنی آیه شریفه. میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی خطاب به مؤمنین هست، اعم از زن و مرد، ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید، یعنی فرمان برید، اطاعت کردن یعنی فرمان بردن بدون چون و چرا، فرمان برید خدای تعالی را، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و اطاعت کنید و فرمان برید بدون چون و چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو، و همچنین اولی الامر رو. اولی الامر در واقع معنیش در لغت آمده که صاحبان امر، این صاحبان فرمان، کسانی که میتونن در مسائل دینی از جانب پروردگار این دستور رو دارن که فرمان بدهند. چه فرمانی؟ حالا خود آیه کریمه، آیه شریفه مشخصش کرده در واقع که ما در بخش تفسیری و تشریحی این آیه به توضیح این قضیه خواهیم پرداخت. خب می‌فرماید که پس اطاعت کنید خدای تعالی رو، اطاعت کنید پیامبر اکرم رو، اطاعت کنید و فرمان برید اولی الامر رو. اولی الامر کیا هستن؟ صاحبان فرمان، صاحبان امر. البته امر یه معنیش به معنی فرمان هست، معانی دیگه هم داره. به هر حال شما میگید که اولی الامر رو اطاعت کنید، با همین که بشناسیم اولی الامر کیا هستند که مشخص بشه. بعد میفرماید که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ، پس اگر یا هرگاه در چیزی نزاع کردید، یعنی مورد بحثتون واقع شد، اختلافی پیدا کردید در یک چیزی از امور دینی و غیر از اون، چیکار بکنید؟ فردوه الی الله و رسول، پس بیایید اون رو برگردونید، یعنی ارجاع بدید به خدای تعالی و رسولش. یعنی برید سراغ خدای تعالی، خدای تعالی که زبان نداره با شما صحبت کنه، به واسطه با شما صحبت میکنه، یعنی سراغ قرآن کریم برید و یا سراغ پیامبر برید و ببینید که پیامبر اگر بود به شما چی میگه تو این دعوا و مرافعه‌ای که شما دارید، تو این بحثی که شما دارید. فصل الخطابتون خدای تعالی باشه و پیامبر اکرم باشه. خدای تعالی که میشه قرآن کریم، یعنی فصل الخطاب شما قرآن کریم و خدای تعالی باشه و پیامبر اکرم باشه. خب حرف اول و آخر رو از خدای تعالی بشنوید، از قرآن کریم بشنوید و همچنین و رسول. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. و همچنین حرف اول آخر رو وقتی که یه جا گیر کردید که همه اختلاف دارید راجع به اون موضوع، حرف اول آخر رو برید از پیامبر بشنوید. اگر پیامبر نبود مسلماً از خودش سنتی رو بر جای گذاشته و در آیه دیگری در قرآن کریم در همین سوره هست که می‌فرماید که اونجا اتفاقا فهمیده که وقتی که می‌خواید در یک مطلبی تنازعی برای شما پیش اومد، نزاعی پیش اومد، به رسول و اولی الامر رجوع بکنید. یعنی اونجا دیگه خیلی صریح به شما گفته که این سنت پیغمبر رو اولی الامر باید برای شما مشخص بکن. اونم آیه قرآن، به نظرم آیه 87 سوره مبارکه نساء باشه. اونجا دیگه می‌فرماید که اگر نزاعی در یک آیه، در یک موضوع دینی و یا غیر دینی برای شما پیش آمد، برید سراغ خدای تعالی، برید سراغ رسولش، برید سراغ اولی الامر. اگر اینجا در تنازع و نزاع و دعوا مرافعه اولی الامر رو در ادامه رسول نیورده، در اون آیه که به نظرم آیه 87 سوره مبارکه نساء باشه، اونجا فرموده که برید سراغ اولی الامر. خب اگر این کار رو بکنید، این سه منشأ و این سه مرجع، یعنی دقت بفرمایید، خدای تعالی مرجع اول که میشه قرآن کریم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشه مرجع دوم، مرجع سوم اولی الامر. در این تنازعات حرف اول و آخر رو به شما خواهند زد. یعنی وقتی که حرفی رو به شما زدن دیگه شما نمیتونید رو حرفشون حرف بزنید، اینا محل رجوع شما هستن، هر چی گفتن همونو باید اطاعت بکنید. اطیع الله، اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و همچنین در نزاع ها به اینها رجوع بکنید. خوب تأکید دارم میکنم که حواستون جمع بشه. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر چنانچه شماها ایمان به خدای تعالی و روز جزا دارید، یعنی به مبدأ و معاد، وقتی میاره یوم الاخر یعنی به معاد، مبدأ هستی، خالق هستی هم خدای تعالی، به مبدأ و معادت باید شما ایمان داشته باشید. اگه ایمان دارید، اگه ایمان ندارید که خب به قول معروف المعطل هستید، کاری باهاتون ندارم. همه این کفاری که ایمان نیاوردن طوریشون که نشده، خدای تعالی آزادشون گذاشته در این کره زمین بچرند، بعد یه مدتی که چریدن 70 80 90 سال 100 سال مستقیم میرن داخل دوزخ میشن بدون هر گونه حساب و کتابی، داخل دوزخ برزخی هستن تا قیامت به پا بشه به حساب اینا رسیدگی بکنن دیگه. اما اون کسانی که ایمان آوردن که نمیخوان داخل دوزخ بشن که، ولذا میفهمد اطیع الله یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، با اون آیه مرز کردیم تکمیل بشه اولی الامر مدامه این داره، تو اون آیه شریفه داره، اینجا هم نداره، مشکلی نداره، حالا توضیح میدیم. حرف اول آخر از اینا بشنوید، اطاعتشون رو بکنید، فرمان از این سه دسته فقط ببرید، خدا، رسول، اولی الامر، دسته چهارم هم نداره، فقط این سه دسته. حالا اینا نماینده تعیین کردن، گفتن از اینم شما میتونید حرف بشنوید، هر چی اینا گفتن همونه، حرف اول آخر. خب اگر چنانچه ایمان دارید، یعنی داره تاکید میکنه، بعضی وقتا ما یه چیزی به یه کسی میگیم خوش انصاف، اگر این کار رو که ما داریم بهت میگیم اگه واقعا آدم صادقی هستی، آدم با ایمانی هستی، آدم راستگویی هستی، آدم درست کرداری هستی، آدم امانتداری هستی، اگر واقعا اینطور هست این کار رو خواهش میکنم درست انجام بده، این کار رو انجام بده برای ما، اگر آدم اینجوری هستی. اینو بعضی وقت ما دیدیم که توی فارسی هم این مطلب رو به این صورت به کار میبرد. میفرماید که اگه واقعا شما ایمان به خدای تعالی و روز جزا دارید، این راه روشن جلوتون هست. اگر ایمان به خدا و روز جزا ندارید که خب هیچی دیگه، مرخص، مثل همه کفار که اونا هم ایمان نیاوردن، شما مثل همونا هستین، تفاوتی نمیکنه که گوش بکنید نکنید، اینا اصلا بناتون بر این نیستش که اطاعتی بکنید. اومدید یه چیزی از خودتون بسازین، یه چریدنی تو این دنیا داشته باشید و برید که هیچ. اما اگر ادعای اسلامیت و ادعای ایمان داشتن میکنید، ادعای مؤمن بودن میکنید، راهتون رو قرآن کریم مشخص کرده. این سه مرجع فقط به شما دستور میدن، حرف میزنن، هر دستوری میخواد باشه. ذالک خیر و احسن و تعویلا، اگر این کار رو شما انجام دادید، یعنی اومدید این سه مرجع رو اطاعت کردید و محل رجوعتون رو این سه مرجع قرار دادید، خدا، رسول و اولی الامر، این برای شما بهتر هست، کار بسیار خوب و دارای عاقبت خوب، یعنی خوش عاقبتی برای شما داره. این که میگیم عاقبت ما رو ختم به خیر کن، یعنی ختم به خیری توش داره، عاقبت به خیری توش داره این کاری که شما انجام میدید. غیر از اینو اگر انجام دادید عاقبت به خیری توش نداره، یعنی عاقبتتون به شر خواهد شد اگر غیر از این دستوری که ما داریم به شما میدیم رجوع شما انجام دادید و به این سه مرجع رجوع نکردید، به یک مرجع دیگر رجوع کردید، به دلتون رجوع کردید که دلتون چی میگه، به شیطان رجوع کردید، به یک کس دیگه‌ای رجوع کردید مثلا که او داره چی میگه، اونم در واقع در مسیر خدای تعالی صحبت نمیکنه، در یه مسیر دیگه صحبت میکنه، میفهمه شما باختین، عاقبت به شر شدین، این بد عاقبتی است، خوش عاقبتی نیست، عاقبت به خیری نیست. و احسن و تعویلا، پایان نیکو برای این اشخاصه، پایان بد هم برای اون کسانیه که این دستوری که ما دادیم رو اطاعت نکنن. حالا این معنای خیلی سلیس و روان و کوتاه و با تأکیداتی که ما کردیم که اونم دیگه همه متوجه شدن این معنا. اما نکاتی که از این آیه شریفه استنباط و استخراج می شود در واقع، خب ما یه یا ایها الذین آمنو داریم در این آیه شریفه، مراد از یا ایها الذین آمنو در واقع اینجا چه کسانی هستن؟ در توضیح این آیه خیلی مختصر عرض کردیم، همه اون کسانی که ایمان به خدای تعالی آوردن، به رسول یعنی به پیامبر هم اعتقاد دارن، این دو ایمان رو دارن، در واقع مؤمن به خدا و رسولش هستن. اینجا یه مطلب فقط هستش، خب همه مؤمنین رو اینجا شامل میشه، اما وقتی که ادامه آیه آمد فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اون قسمت اول که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، همچی مؤمن و مؤمنه رو کره زمین همه رو شامل میشه، یعنی خود پیغمبرا رو هم شامل میشه، خود ائمه رو هم شامل میشه. درست؟ دقت بکنی. اگر هم قرآن ندارید قرآن ها رو بیارید پخش بکنید، کسانی هم که صدای ما رو میشنون قرآن رو بیارن. آیه رو یه بار دیگه میگیم، آیه 59 سوره مبارکه نساء، نگاه کنید رو آیه شریفه، چون نکات نکات ارزشمندی است. در درجه اول هر چی مؤمن و مؤمنه است رو فرا میگیره، حتی پیامبران و ائمه. با کلمه اطیعوی اول، چون شما در آیه شریفه دو تا اطیعو دارید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، یکی اطاعت خدای تعالی، دوم و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یه اطاعت یه اطیعو اومده برای خدای تعالی، یه اطیعو اومده برای رسول و اولی الامرش اومده. درست شد؟ در اون قسمت اول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، هر چی مؤمن رو کره زمین و مؤمنه هست، خود پیغمبرا، ائمه اطهار، همه همه و همه اینا باید اطاعت از خدای تعالی بکنن بدون چون رو چرا. پیغمبرا هم همینطور. اطیعوی دوم یا ایها الذین آمنوا، با اون واوی که قبل از اطیعو داره به سر اطیعوی دوم در میاد، یعنی آیه اینجور میشه، آیه رو 59 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول، واو عطفه، و اولی الامر منکم. خب اطیعوی دوم که میفهمد اطاعت کنید رسول را، شما وقتی کلمه رسول و اولی الامر رو آورده، از اینجا میفهمید که آقا در این اطیعوی دوم همه مؤمنین باز اینجا باید اطاعت بکنن جز یک دسته مخصوصی که استثناء شدن. اونا کیا هستن؟ اولیش کیه؟ خود پیغمبر هست، چون خود رسول که از خودش نباید اطاعت بکنه که. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول، ای کسانی که ایمان آوردید از پیغمبر اطاعت کنید. خب اینجوری که خود پیغمبر که در بر نمیگیره، خود پیغمبر خارج میشه، یعنی پیغمبر دیگه لازم نیستش که خودش از خودش اطاعت بکنه که، این حرف غلطی است. پیغمبر میشه اینجا مطاع دیگران، یعنی یا ایها الذین آمنوا چی میشن؟ مطیع. مطاع یعنی کسی که اطاعت میشوند، مطیع کسی که اطاعت میکند. مطیع میشن یا ایها الذین آمنوا، پیامبر در اطیعوی دوم میشود چی؟ بفرمایید، میشود مطاع. خب یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دقت بکنید، اولی الامر هم در این قسمت از یا ایها الذین آمنوا خارج میشن، یعنی اونها هم اینجا برای یا ایها الذین آمنوا چه نسبتی پیدا میکنن؟ نسبت مطاع بودن، مطاعیت، یعنی میشن مطاع یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الذین آمنوا نسبتش به اولی الامر اینجا چی میشه؟ مطیع. احسن. خب یه بار دیگه چک میکنیم این نکته اول رو میبندیم پروندهشو، دقت بکنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، مطیع کیا هستن؟ شما بفرمایید، همه مؤمنین و مؤمنات، اعم از پیامبران و ائمه، همه اینا باید از خدای تعالی چکار کنن؟ اطاعت بکنن. مطیع میشن همه اینا، مطاع کی میشه؟ الله جل جلاله. خب این قسمت اول. قسمت دوم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مطیع کیا هستن؟ همه ایمان آورندگان، منهای کی؟ پیامبر و اولی الامر. همه ایمان آورندگان میشن مطیع، پیامبر و اولی الامر میشن چی؟ مطاع، یعنی اطاعت شونده. مطاع یعنی اطاعت شونده، کسایی که اطاعت میشه. خب این تا اینجای قضیه، این اولین نکته فنی. پس معنی مطیع و مطاع هم فهمیدید، قسمت اول آیه رو دریافتید که یا ایها الذین آمنوا منظورش کیا هستن، چه کسانی مطیعند در قسمت اول، چه کسانی مطاعند در قسمت دوم، هم چه کسانی باز مطیعند چه کسانی مطاع هستند. حالا اینا رو برای چی داریم توضیح میدیم؟ برای این داریم توضیح میدیم که وقتی ما فهمیدیم که همه کسانی که ایمان آورده اند باید مطیع مطاعان باشند، و وقتی ما آمدیم مطاعان رو مشخص کردیم، گفتیم مطاعها کیا هستن؟ مطاعان خدای تعالی هست، بفرمایید رسولش هست دیگه، اولی الامر خدا که مشخصه، رسولش هم که مشخصه. اگر اومدیم اولی الامر رو مشخص کردیم که چه کسانی هستند، اون موقع دیگه تمام اینایی که گفتیم مطیعن، آیه میفرماید مطیعن باید اطاعت بکنن، بدون چون چرا باید اولی الامر رو بذارن به عنوان مطاع و اطاعتش بکنن، هیچ راهی دیگه ندارن اینجا. درست شو؟ اینو داریم برای این تاکید میکنیم. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید بریم قسمت دوم. از آیه شریفه اگر خوب دقت کنید این برمی آید. ببینید از آیه شریفه اگر خوب دقت کنید این مطلب برمی آید که اولی الامری که در آیه شریفه آمده و هنوز ما روش خیمه نزدیم که بگیم کیا هستن، هنوز کار بهش نداریم. هر کی هست، اولی الامر یه نفره، ده نفرن، هزار نفرم، هر کیا هستن، اینها حتما باید افرادی باشند که هیچ گونه خطایی، گوش کنید، هیچ گونه خطایی از این افراد سر نزند، نه در خلوت، نه در جلوت، نه به صورت اشتباه، نه به صورت عمدی، نه به صورت سهوی، نه به صورت فراموشی، هیچ گونه خطایی از اینها سر نزن. چرا؟ اگه گفتید چرا، عرض میکنید. خوب دقت کنید چقدر جالب آیه شریفه. خدای تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، از خود منی که خدای تعالی هستم اطاعت بکنید. سوال میکنیم آیا خدای تعالی نقصی هم دارد؟ آیا خدای تعالی خطایی ازش دیده شده و می شود نعوذ بالله؟ آیا خطایی مرتکب میشه؟ آیا خدای تعالی اشتباه میکنه، عمدی یا سهوی؟ آیا خدای تعالی غفلت میکنه؟ آیا خدای تعالی فراموشکار هست؟ نه، خدای تعالی منزه از هر عیب و نقصی است. هر عیب و نقص، منزه از هر عیب و نقص. لذا میفهمد اطیع الله، از خدای تعالی اطاعت بکنید، مطلقاً اطاعت بکنید. و هر کس که توحید خونده، چه شیعه چه سنی، اینو معتقده که خدای تعالی منزه است از هر عیب و نقصی و متصف است به صفات کمال به حد لایتناها. این راجب خدای تعالی. خب این خدای تعالی در قرآن کریم آیات متعددی داره که فرموده که آقا ظلم نکنید، از ظلم تبعیت نکنید، دروغ نگویید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، فلان گناه فلان گناه فلان گناه رو انجام ندهید، اگر انجام بدهید این گناهان گناهان بزرگ، اون گناهان به نسبت اونها اگه کوچکتر باشه، اینها اینجوری بدون توبه از دنیا برید اینجور میشه اونجور میشه فلان، همه اینا رو هم فرموده. سفارش اکید حتی کرده که ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، به دشمنی ها هم کمک نکنید، به گناه هم کمک نکنید، در هیچ موردی، حتی کمک به گناه هم نکنید. اگه خودتون گناه نمی کنید کمک به گناه هم نکنید، کمککار به گناهکار هم نباشید. خب آیا می شود خداوند بیاد با اینکه خودش از این طرف داره تو این آیات به بشر هشدار میده، به ایمان آورندگان تأکید میکنه که به هیچ عنوان طرف گناه نرید، فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور، ببین همش میگه دوری بفرمایید. خب اینقدر خداوند تأکید میکنه، آیات متعدد، یکی دوتاشو ما خوندیم، درست؟ آیا می شود بیاد یه پیامبری برگزینه که این پیامبر گاهگداری اشتباهاتی ازش سر می زنه و با این اشتباهاتش عملکرد خودش و پروردگار رو نعوذ بالله زیر سوال می بره، گناهی سر می زنه، یعنی گناه سر می زنه بعد میگه آخ ما اشتباه کردیم، این گناه نعوذ بالله مرتکب شدیم. خب این چی رو می رسونه؟ می رسونه خداوند متعال از یک طرف داره میاد بیان می فرماید که آقا طرف گناه نرید، کمک به گناهکارم نکنید، کسانی که این گونه هستن هم اولیاء خودتون و سرپرستان خودتون نگیرید، منی که خدا هم هستم وقتی میخوام برای شما امامی انتخاب کنم، پیشوایی انتخاب کنم، میام کسانی رو بعد از آزمایشات آنچنانی به مقام امامت میرسونم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، بعد حضرت عرضه میدارد که آیا امامت به ذریه من میرسه؟ این پیشوایی میفهمد که ذریه تو میرسه من های کسانی که لا ینال و عهد الظالمین، یعنی به هیچ نوع ستم اینها آلوده نشده باشن، چه ستم به خودشون، چه ستم به مردم، چه ستم به من که پروردگار باشم. تا این حد خدای تعالی تأکید کرده. پس پیغمبری که میخواد برگزینه، پیغمبری رو برمیگزینه که وقتی دستور به اطاعت و پیروی از اون پیغمبر میده و اون دستور رو در راستای دستور با خودش و به موازات دستور با خودش قرار داده، در واقع عمل کردش 100% مورد رضایت خودش باشه، یعنی دور از هر گونه اشتباه، دور از هر گونه غفلت، دور از هر گونه گناه، دور از هر گونه معصیت. شما میگی آقا نه حالا پیغمبری بیاد معصیت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ میگیم اولین اتفاق و بزرگترین اتفاقی که میفته حرف خدا دو تا عذاب در میاد. چرا دو تا عذاب در میاد؟ میگه یه طرف فرموده آقا طرف گناه نرید، به گناه نزدیک نشید، یه طرف خودش پیغمبر گناهکار گذاشته که گناهی انجام میده، حالا توبه بکنه توبه نکنه و مردم هم میخواد هدایت بکنه. خب این که خود خدا داره به فرد کمککار به عنوان این که پیغمبر در نظر گرفته چیکار کرده؟ کمک کرده که پیغمبر بشه دیگه. سر کارم نگارش داشته یه فرد گناهکار، از اون برم به اون کسانی که میخوان هدایت بشن گفت آقا شما طرف گناه نرید. خب اینو فرد گناهکار خودت گشتی سر کار. پس دقت بکنید اینجا از آیه شریفه که اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطاعت از پیامبر بکنید، پیامبر باید کسی باشد که هیچ گونه گناه و خطا و غفلت و فراموشی عمدن و سهو نداشته باشد، منزه است از هر عیبی باشد در این زمینه، تا بتونه اطاعتش برابری با اطاعت از خدای تعالی بکنه، وگرنه در حد اطاعت خدای تعالی بالا نمیاد. ولی شما میبینید تو آیه شریفه برای تایید قول ما آمده اطاعت پیغمبر رو در حد اطاعت خودش چیکار کرده؟ بالا آورده. اطیع الله بفرمایید شما و اطیع الرسول، اطاعت در حد اطاعت خداست. پس باید بی عیب و نقص باشه. یک صلواتی بفرستید تا عرض کن. این از پیامبر که پیامبر اطیع الرسول اطاعتش ماده در حد اطاعت خدای تعالی. یک گروه دیگم اطاعتشون در حد اطاعت خدای تعالی آمده. گروه سوم گروه کی هستن؟ اولی الامر هست. میفهمد اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس اولی الامرم وقتی اومد در کنار رسول قرار گرفت، اطاعتش این اطاعت از رسول شد و مساوی با اطاعت از رسول شد، این اولی الامر هم باید این رسول، این اون پیامبر از همه خطاها مبرا باشه، از خطا، از غفلت، از فراموشی، از نسیان، از گناه صغیره کبیره هرچ مبرا باشه. چرا اطاعت اولی الامر در ردیف اطاعت پیامبر، در ردیف اطاعت از کی؟ از خدای تعالی. سه تا در یه ردیف. در یک جمله پیامبر و اولی الامر افرادی باید باشند که ما گفتیم آقا به دور از هر گونه خطا و گناه، کبیره و صغیره، نسیان، فراموشی، غفلت، اینها باشند. در یک کلمه که جمعش بکنیم، پیغمبر و اولی الامری که آیه شریفه داره می فرماید حتما 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 باید معصوم باشن، معصومیت از کجای این آیه شریف در میاد؟ از همین جایی که خداوند متعال میفهمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در یه راستا سه تا اطاعت رو قرار داد. اگر بگیم لازم نیست معصوم باشن، اولی الامر لازم نیست آقا معصوم باشن، پیامبر معصوم باشه، اولی الامر لازم نیست معصوم باشن، میگیم چرا اطاعت از اولی الامر رو در کنار اطاعت رسول قرار داده؟ از اون طرف قضیه باز حرف خدا دوتا میشه. از یه طرف فرموده از اینا اطاعت بکنید، از یه طرف فرموده آقا از امیر ظالم تبعیت نکنید، طرف ظلم نروید، به ظالم لبخند نزنید، با زورگو سری سفره ننشینید، از پلیدی ها دوری کنید. پس چرا خودت اولی الامر پلید آوردی سر کار گذاشتی پروردگارا؟ علیاذ بالله. پیش و خدا حرفش که دوتا نمیشه، ما تناقض در آیات قرآن به وجود میاد نعوذ بالله، در صورتی که اینجوری میگیم نیست. حتما یک راه جلوی پای ما هست، باید اولی الامری که در آیه شریف بیان میفرماید هر اشخاصی که میخوان باشن باشن، از دید ما فرقی نمیکنه، ولی باید دارای صفت عصمت باشن، مقام عصمت باشن. مقام عصمت چه مقامیه؟ اون مقامیه که فرد از بدو تولد تا زمانی که از این دنیا میرود دارای غفلت نباشه، دارای فراموشی نباشه، بگه آخ آخ فلان حکمو یادم رفت من بگم، گفته بود خدا برو اینو وحی کردم برو بگو اما یادم رفت اینو بگم، آخ آخ فلان جا بعد میفرسیم فرموده جنگی بره یادم رفت، فلان کسی قرار گذاشته با آقا من معذرت میخوام با شما قرار گذاشتم سر ساعت 4 بعد از ظهر، پیغمبر میگه یا اولی الامر میگه ما یادمون رفت بیام، آقا این اولی الامر یا پیغمبر چقدر حواس پرته، خدای یکی حواس جمعو میفرسته تو جامعه حواس جمع که داشتیم یکی دیگر انتخاب میکرد، این که همش داره عذرخواهی میکنه سری حواس پرت، این که کار و مشغلم زیاد و لذا شما یه دونه پیغمبر پیدا نمیکنید که از امتش اومده باشه معذرت خواهی کرده باشه آقا من معذرت میخوام سر ساعت فلان برنامه بیام نیومدم، یا اولی الامری رو که خدا منصوص میکنه انتخاب خودش انتخاب میکنه و معرفی میکنه بیاد اولی الامر بگه آقا من معذرت میخوام، یه دونه عذرخواهی از امت اینا ندارن تو نامه عملشون در این ارتباطات، بگردید ببینید پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اگه عذرخواهی کنه یعنی یه کار غلطی کرده، خبطی انجام داده، عذرخواهی کرد. خب میشه اولی الامر مقام عصمت باید داشته باشه، یعنی فراموشی، غفلت، گناه، صغیره، کبیره در خلوت و جلوت. جلوت که آشکار مشخص، طرف ممکنه خیلی از ما هم همینطور باشیم در جلوت گناه نمی کنیم، اما در خلوت که میبینیم خودمون هستیم و خدا هستیم، کسی که نمیبینه که نعوذ بالله میبینیم فلان گناه هون العیاذ بالله مثلا مرتکب میشیم. اگر اولی الامری آمد در خلوت گناه کرد، کدوم یکی از مردم او رو میبینه؟ هیچ کس غیر خدای تعالی. پس وقتی میخواد خدای تعالی فردی رو، یعنی ما میخوایم فردی رو به عنوان معصوم بپذیریم، این کار رو نمیتونیم بکنیم. چرا نمیتونیم بکنیم؟ در یه جهاتی میتونیم موفق باشیم که بگیم آقا داره عصمت هست، اما در یه جهاتی ما نمیتونیم به اون جهات برسیم. در کجا هست؟ در خلوت طرف هست. خلوت طرف رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، فقط خدای تعالی تشخیص میده، ولذا میفهمد مقام عصمت رو خدای تعالی به شخص میده، یعنی او رو معصومش میکنه، میگه آقا این مقام رو من به تو دادم، برو باهاش کار بکن. سر جاش حالا میرسیم که عصمت چی هست، بعدا تو بحث امامت میایم جلو مفصل توضیح خواهیم داد، اینجا نمیخوایم وقتمون گرفته بشه. این مقام خدای تعالی باید بهش بده. چرا خدای تعالی بهش بده؟ به خاطر اینکه خدای تعالی خلوت اونو میدونه. خدای تعالی باید این فرد رو برای امامت انتخاب بکنه، برای پیامبری. چرا؟ برای اینکه ما نمیدونیم او در خلوت چه ها کرده، ولی خدای تعالی میدونه خلوت او پاک بوده. چون پاک بوده این فرد شایستگی شرایط دیگر هم داره، شایستگی امامت یا پیامبری رو داره. پس از آیه شریفه این قسمت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این مطلب هم برمیاد که اولی الامر باید کسانی باشن که دارای مقام چی باشن؟ عصمت باشن، و الا از اونها تبعیت نمیشود کرد. اطاعتشون در ردیف اطاعت خدا، چون مده حرف دوتا نمیشه، حرف خدا، اطاعتشون در ردیف اطاعت خداست. باید آدمای سنگین وزنی از نظر روحانی باشن، از نظر معنوی باشن. پس خدای تعالی میفهمد این مطاعان که حالا دیگه شما شناختید، مطاعان بعد از خدای تعالی کیان؟ پیامبر و اولی الامر. اینا باید اطاعت بشن، بدیهی است، یعنی امر بسیار جا افتاده و ساده است. زمانی که پروردگار به طور مطلق دستور به اطاعت از کسی رو میدهد، به این معناست که تمامی دستورات مطاع، مطاعی که ذکر شده تو آیه شریفه، باید چی باشه؟ تمامی دستورات او که داریم ما میخوایم به اون دستورات عمل بکنیم، همه اون دستورات باید شما بفهمید مورد تایید و رضایت کی باشه؟ خدای تعالی باشه. وگرنه اگه خدای تعالی اون دستورات این مورد تاییدش نباشه، دستور به چیزی داده، به کسی داده اطاعت بشه، به مطاعی داده که اطاعت بشه که مورد رضایت خودش نیست. این بهش اصطلاحا میگن نقض غرض کرده پروردگار. درست شد؟ پس یه بار دیگه عرض میکنیم، بدیهی است پروردگار متعال زمانی که به طور مطلق دستور به اطاعت از کسی را میدهد، به این معناست که تمامی دستورات مطاع مذکور مورد تایید و مطابق با رضای الهی بوده و پروردگار متعال بر همه فرامین و دستورات او چی نهاده است؟ صحه نهاده است. یادداشت حتما می‌فرمایید این مطالب. لازمه این امرم چی الان عرض کردیم؟ وقتی صحه گذاشته پروردگار که ما مطاع رو اطاعت بکنیم، لازمه چیه؟ مطاع باید چی باشه حتما؟ باید حتما معصوم باشه، هیچ راه دیگه ای نداره. جالب اینجاست، از بین دانشمندان متعصب اهل سنت، جناب آقای فخر رازی که تفسیری داره به نام تفسیر کبیر، خب جلد 10 صفحه 148 رو یادداشت بفرمایید، چون ترجمه‌م شده این تفسیر، خیلی جالبه. ایشون پذیرفته که آقا هیچ راهی نداریم جز این که بپذیریم اولی الامری که در آیه 50 و چندم سوره نساء عرض کردیم، 59 سوره نساء هست، این اولی الامر حتما حتما باید معصوم باشن. اگه معصوم نباشن نمیشود خدا دستور به اطاعت از اینا بده. حالا من نقل قولشو برای شما از روی تفسیرش میخونم براتون. ایشون میفرماید صفحه 148 جلد 10 تفسیر کبیر که خودش نوشته، اهل سنت به ایشون میگن امام فخر رازی، دقت بکنید، میگوید دلیل بر عصمت اولی الامر آن است که پروردگار متعال، اگرچه نمیتونید یادداشت بکنید، خوب اگر گوش بدید ببینید قول یک دانشمند سنی چقدر جالبه در این زمینه، خوب گوش کنید. دلیل بر عصمت اولی الامر آن است که پروردگار متعال در این آیه امر به اطاعت اولی الامر بر طریق جزم، یعنی بدون چون و چرا، بازم خودش تاکید کرده و بدون چون و چرا فرموده است، بر طریق جزم و بدون چون و چرا فرموده است. و کسی را که خداوند امر به اطاعت او بر سبیل جزم و قطع فرمان داده باشد، لازم است که معصوم از خطا باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد و اقدام به خطا نماید، ناچار می باید به لحاظ فرمان پروردگار از او پیروی شود و این کار و این عمل قطعا خطا می باشد و روشن است که عمل به خطا جایز نیست. در این صورت لازم می آید در موضوع واحدی امر و نهی هر دو جمع شوند، اطاعت از فرمان خطای اولی الامر و نهی از عمل به خطا، که این نهی رو کی کرده؟ بله؟ خدای تعالی کرده، که این محال است. یعنی دو تا نقیض یه جا جمع بشن، توجه کردی؟ از یه طرف خداوند نهی از عمل به خطا کرده، از یه طرف فرمان به اطاعت از کسی داده که خودش چیکار میکنه؟ بله؟ خطا میکنه. میگوید که این محاله. پس ادامه گفتارش، پس ثابت شد که خدای تعالی بر سبیل جزم، سبیل جزم یعنی راه قطعی، فرمان به اطاعت از اولی الامر داده است و باز ثابت شد که هر کرا پروردگار بر سبیل جزم به طور مطلق فرمان به اطاعتش بدهد، واجب است که معصوم از خطا باشد. پس قطعا ثابت شد که اولی الامر مذکور در این آیه ناچار باید معصوم از خطا باشد. پایان گفتار آقای فخر رازی. دیگه واضح تر از این دیگه شما جمله ای دیدی؟ جایی چیزی شنیدی؟ چقدر قشنگ خودش مطلب باز میکنه. اگر انسان بخواد عناد و تعصب واقعا کنار بگذاره، چقدر قشنگ میتونه مطلب رو حل و فصل بکنه، چه عالی صحبت بکنه. این چه جالب بود. این هم یک مطلب که استفاده کردیم از خود آیه شریفه، نه از روایات، از خود آیه شریفه، که متعان ما که اولی الامر دستهشون اولی الامر بودن در آیه شریفه، حتما باید چی باشن؟ معصوم از خطا باشن. و این اثبات باید خدای تعالی به اینا بده، چون ما قدرت نداریم بشناسیم معصوم کیه معصوم کی نیست. باید خدای تعالی بشناسونه به ما، بگه آقا ایشون معصومه، برید ازش تبعیت بکنید. بر اون اساس که گفتیم ما خلوت و جلوت چه میدونیم این گناهش در خلوت چی بوده؟ چون ما نمیدونیم، خدای تعالی میدونه ایشون کاری نکرده. میگه آقا من معصومینو من به شما معرفی میکنم. چرا من معرفی میکنم؟ چون شما نمیتوانید معصومین را چی؟ بشناسید و تشخیص بدید. چرا نمیتونید بشناسید؟ برای اینکه ما به خلوت مردم، به خلوت اینها راهی نداریم. درست شو؟ این دو مطلب. سوم یه مطلبی میگم یادداشت بفرمایید دوستانی هم که از طریق به هر حال سمعی و بصری و عرض به خدمتتون این که اینها یا نواری یا سی دی گوش میکنن، ام پی 3 یا تصویری صدای ما رو دارن، اونها هم این مطلب رو یادداشت کنن بد نیست. ما دو نوع مطاعیت داریم، خوب دقت بکنید. یک مطاعیت طولی داریم. مطاعیت رو فهمیدید یعنی چی؟ مطاعیت طولی، طولی با تین، طولی، طول و عرض. مطاعیت طولی چه زمانی حاصل میشه؟ وقتی که مطاعیت کسی ناشی از مطاعیت دیگری باشه. اینو بهش میگن مطاعیتش در طول مطاعیت او دیگریست، یعنی اون فرد. مثل چی؟ مثل مطاعیت انبیاء الهی علیهم السلام. مطاعیت انبیاء الهی ناشی از مطاعیت کی آقا؟ پروردگار متعال احسن، ناشی از مطاعیت پروردگار متعال هست. یعنی اینها رو خدای تعالی چی قرار داده؟ بله؟ یه بار دیگه میگیم همه حواسشون جمع باشه، اونام که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو دارن. انبیاء الهی رو چه کسی مطاع بشر قرار داده؟ خدای تعالی. من سوال میکنم انبیاء الهی از خودشون مطاع شدن برای بشر؟ بله؟ نه. خودشون خودی خود به خودی خودشون چیزی نداشتن، مقامی نداشتن. خداوند این مقام مطاعیت رو بهشون داده. پس اینا مطاعیتشون رو چون از خدای تعالی گرفتن، مطاعیتشون در طول مطاعیت خدای تعالی است. چرا؟ چون خدای تعالی ایشان رو مطاع قرار داد. پس مطاعیت طولی این شد که نشأت گرفته از مطاعیت کس دیگری باشه. اینو میگن مطاعیت طولی. درست شد؟ و میدونیم که اطاعت از رسول و انبیا اطاعت از خدای تعالی است. چرا؟ چون خدای تعالی اینا رو مطاع قرار داد. شما اون آیه شریفه رو میدونید که ما سوره نساء آیه 80 داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کس از پیامبر اطاعت کنه قطعا از خدای تعالی اطاعت کرده. آیهشو بنویسید، آیه جالبی است. این مطاعیت طولی. مطاعیت عرضی چیه؟ مطاعیت عرضی زمانی است که مطاعیت کسی ناشی از مطاعیت دیگری نباشه، نشأت گرفته از مطاعیت دیگری نباشه، خود به خودی خود مطاع قرار گرفته. فرق هم نمی کند، بنویسید، و فرقی هم نمی کند که او در مطاعیتش مستقل باشه، یعنی از هیچ کسی نگرفته، خود به خود مستقلن مطاعه، فرق نمی کنه. یا این که مطاعیتش بالغیر باشه ولی نسبت به مطاعیت دیگری مستقل باشه. اینو یه خود توضیح میدم، چون با بالایی یه مقدار شما خیال میکنید الان یکی شد، نه. ببینید، کسی که مطاعیتش مستقل و به ذات هست، شما مثالشو بزنید، مثل کی؟ خدای تعالی مطاعیتش به ذات و مستقل هستش. ما دیگه غیر از خدای تعالی کسی رو ندیم که مطاعیتش به ذات و مستقل باشه، درست؟ خدای تعالی هستش در این حد که داریم صحبت میکنیم. اما یه عده‌ای هم ما داریم که مطاعیتشون بالغیر هست ولی نسبت به مطاعیت یه عده دیگری اینها مستقل هستن. یه مثال من براتون میزنم. یک رئیسی میاد تو یک اداره ای، چند تا معاون انتخاب میکنه. خوب گوش کنید که فرقشو با بالایی بفرمید چی. چند تا معاون انتخاب میکنه، درست؟ میگه آقا من 10 تا معاون انتخاب کردم، معاون مالی، معاون اجتماعی، معاون اقتصادی، معاون نظامی، معاون سیاسی، معاون پارلمانی، هرچی. خب این معاون ها هر کدوم مطاع هستند برای کارمندان اداره. اینها مطاعیتشون از کی گرفتن؟ از آقای رئیس. پس در مطاعیت به یک غیری که آقای رئیس هست چی هستن اینا؟ وابسته هستن، درسته؟ اینجا یه سوال پیش میاد، غیر از آقای رئیس کسی میتونه این معاونا رو عزل بکنه؟ بله؟ خیر. معاون شماره 2 معاون شماره 1 رو میتونه عزل بکنه؟ نه. معاونها مطاعیتشون نسبت به آقای رئیس در واقع مطیع آقای رئیسن، مطاع هم هستن خودشون، مطاعیتشون رو از آقای رئیس گرفتن نه از همدیگه. توجه بکنی، همدیگه رو نمیتونن عزل و نصب کنن، آقای رئیس فقط میتونه این کار انجام بده، ولذا معاونها نسبت به همدیگه مطاعیتشون مطاعیت طولی نیست. مطاعیت چیه؟ عرضی هست. چرا مطاعیت طولی نیست؟ برای اینکه هیچ کدوم همدیگه رو عزل و نصب چی؟ نمیتونن بکنن. اما نسبت به آقای رئیس مطاعیتشون چیه؟ در طول آقای رئیسه، نه در عرض آقای رئیس، برای که آقای رئیس میتونه همه اینا رو از نصبشون بکنه. مثال متوجه شدی چی شد؟ مطاعیت عرضی یعنی این. یه ادعی اگرچه یه غیری هم اینا رو مطاع قرار داده باشه، اما جوری باشه که اینها رو نمیتواند کسی، خودشون نمیتونن همدیگر رو از نصب کنن، اونی که مطاعشون کرده میتونه از نصبشون کنه. اینها نسبت به همدیگه مطاعیتشون مطاعیت چیه؟ عرضیست. نسبت به آقای رئیس چیه؟ طولیست. مطاعیت انبیا نسبت به همدیگه چیه؟ بله؟ عرضیست. چرا انبیا همدیگه رو عزل و نصب چی؟ نمیتونن بکنن. اما مطاعیتشون نسبت به خدای تعالی چیه؟ طولیست. درست شد؟ مطاعیت ائمه نسبت به پیامبر، جانشینان پیامبر، جانشینان بر حق پیامبر نسبت به پیامبر، پیامبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو نمیتواند از خلافت عزل بکند، چون پیغمبر او رو نصب نکرده که عزلش بکنه، پیغمبر او رو معرفی کرده. کی او رو نصبش کرده؟ خدای تعالی. ولذا مطاعیت حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به همه ائمه نسبت به پیامبر مطاعیت چیه؟ عرضی هست. همه اینا نسبت به خدای تعالی مطاعیتشون چیه؟ طولی هستش. حالا با این قضیه که فهمیدید، اینو میخوایم عرض بکنیم. با توجه به معنای مطاعیت طولی و عرضی، باید اینو بدونیم که مقام اولی الامر یک مقامی است اعطایی از جانب خدای تعالی. پیغمبر از آیه این برمیاد، گوش کنید، آیه به ما میفرماید که خدای تعالی اولی الامر رو چی قرار داده؟ مطاع قرار داده، نه پیغمبر. با همه مقامی که پیامبر داره صلوات الله علیه و آله، پیامبر مطاعیت اونا رو قرار نده، خدای تعالی قرار داده. آیه داره میگه، دقت بکنید، معنای مطاعیت طولی و عرضی رو فهمیدیم. میگوییم که اولوالامر مقامشون از جانب خدا اعطا شده. یادداشت داشته باشید، خیلی سریع هم بنویسید. پیامبر اکرم آنان رو بر نگزیده، فلذا پیامبر نمیتواند آنان را عزل کنه. درست؟ به عبارت دیگر مقام اولوالامر مانند مقام پیامبر یک مقام الهی است. مقامشون نسبت به هم، یعنی پیامبر با اولوالامر مقامشون مطاعیتشون چیه نسبت به هم؟ عرضی است، طولی نیست. و فقط خود پروردگار میتواند آنها را عزل و نصب نماید، نه کس دیگر. خوب گوش کنید، این نکته مهم از اونجا به کار ما میاد. گوش کنید که زمانی که بخواهیم اولوالامر رو شناسایی کنیم، آقایان خانم ها، هر کس صدای ما رو میشنوه، ببینید چقدر مطلب دقیق و باریک و جالب شد. زمانی که میخواییم اولوالامر رو بشناسیم، چون هنوز ما معرفی نکردیم اولوالامر کیا هستن، که داریم راجب مقام اولوالامر فعلا سوال میکنیم، اولوالامر چه افراد سنگین وزنی هستن نظر معنوی ها. زمانی که بخواییم اولوالامر رو بشناسیم، باید توجه به این مطاعیتشون داشته باشیم که اینها اینقدر مقامشون بالاست که مطاعیتشون در کنار مطاعیت پیامبر و در عرض مطاعیت پیامبره، نه در طول اونها. پس اگه زمانی خواستیم اولوالامر رو بشناسیم، باید فردی رو بیاریم تو قالب اولوالامر قرار بدهیم که مطاعیتش در عرض مطاعیت چی باشه؟ پیامبر اکرم باشه. هی داره دایره تنگتر میشه، دایره شناسایی افراد اولوالامر داره تنگتر میشه. هر کسی میتونه تو این دایره بیاد، هر کسی میخواد شما بیاد، ببین شرایطو داره که مطاعیتش در عرض مطاعیت پیامبر باشه. پس زمانی که بخواهیم اولوالامر رو شناسایی کنیم، با توجه به این نکته خواهیم فهمید که مصداق اولوالامر، یعنی کسی که مصداق اولوالامر هست، کسی است که خداوند این پست رو به او داده است، نه کس دیگر، حتی پیامبر اکرم. یعنی پیامبر اکرم این پست رو بهش نداده. باید بریم دنبال یه همچین کسایی بگردیم، ببین اینا کیان که پیامبرم این پست رو به اینها نداده، فقط معرفیشون کرده. این پست رو فقط خدای تعالی آیه میفهمد بهشون داده. پس یک نتیجه میگیریم، ببینیم شما فکرتون به جا هست، متمرکز هست یا نه. اون نتیجه اینه، هر کسی میتواند یا نمیتواند، شما پاسخ ما رو بدید، اولوالامر باشد. هر کسی نمیتواند اولوالامر باشد، چون باید معصوم باشد، خدای تعالی او را انتخاب کرده باشد، منسوس من عند الله باشد، سوم مطاعیتش در عرض پیامبر باشد، چهارم پیامبر هم نتواند او را عزل کنه، فقط خدای تعالی میتونه او را عزل بکنه. این شرایط سنگین رو باید داشته باشه. اسمت هم که حالا شمردیم و نشمردیم، مقام اسمت هم باید داشته باشه. آقا این باید بگردیم ببینیم اینا کیا هستن که قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر، هر کس و معذرت میخوام، هر ناکسی میتونه اولی الامر باشه. اون وقت ما بیایم بگیم تو کتابمون وردنی میسیم برای خوش اومدن یه عده پادشاهان یا عده مثلا افراد نابکار، بنویسیم خالد ابن ولید زناکار، بیاریم مصداق اولوالامر قرار بدیم، العیاذ بالله. ببینید آیه چجوری داره برای ما تاکید میکنه و صحبت میکنه. آیه داره به ما میگه آقا مطاعیت این در عرض مطاعیت رسول، خالد ابن ولید کجا، اولوالامر کجا، یه فرد زناکار کجا، این که العیاذ بالله، سبحان الله، اما یصفون، پناه بر خدا، معاذ الله. ببینید کار به کجا میرسه، تعصب و عناد به کجا میرسه. یا آقا خالد ابن ولید مصداق اولوالامر، خالد ابن ولید غلط کرده که مصداق اولوالامر باشه. آخه مگه میتونه همچین چیزی باشه؟ این نسبت دادن افترا به خدای تعالی است. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا هست. اگر اینو ما بنویسیم تو کتابمون که بعضن از برادران اهل سنت اینو نوشتن، گفتن آقا ایشون میتونه باشه، این فرد میتونه باشه، این فرد نابکار، به نظر حقیر بزرگترین افتراها رو به خدای تعالی زدن و به رسولش زدن. این هم یک مطلب. خب مطلب چندم ما میشه؟ مطلب پنجم ما میشه به نظرم. بله، بفرمایید یادداشت بکنید مطلب پنجم ما. در شناخت اولی الامر باید طبق موارد ذکر شده چند شاخصه رو در نظر بگیریم. خوب گوش کنید. یک، این خیلی مهمه، اطاعت از اولی الامر مانند اطاعت از رسول است. این یک. دو، و هیچ فرقی هم نمی کنه، یادداشت بکنید. دو، اطاعت از اولی الامر مانند اطاعت از رسول واجب است. سه، اولی الامر طبق آیه شریفه حتما باید معصوم باشد. معصوم به اون معنایی که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. و حتما هم باید پروردگار او را به ما معرفی کنه با توضیحی که دادیم. فلذا در شناسایی اولی الامر نباید سراغ علما و دانشمندان و مفسران برویم، بلکه باید برای این کار سراغ خود پروردگار متعال برویم، ببینیم چگونه اولی الامر رو به ما معرفی کرده. گرفتید مطلب رو؟ ببینید چقدر جالب شد. همه رو رو قرآن عرض کردیم، بیرون نرفتیم و پامونو بیرون از قرآن نذاشتیم. خود خدای تعالی باید معرفی بکنه که اولی الامر کیا هستن. علما شما بفهمید گزینه‌شو زودی به من جواب بدید، میتوانند یا نمیتوانند. مفسران، دانشمندان بزرگ و کوچک، نمیتوانند، فقط خدای تعالی. خدای تعالی با بشر مستقیم که صحبت نمیکنه، واسطه خدای تعالی، واسطه وحیش کیه؟ پیامبر اکرم. باید بریم در خانه پیامبر اکرم بگیم شما به ما اولی الامر را معرفی کن، چون تو واسطه وحی هستی ای رسول گرامی. ببینیم اولی الامر کیا هستن. من پیغمبر میگم اولی الامر اینها هستن. نه آقا، با اینا قبول داریم، ما اولی الامر خودمون میخوایم درست. آها، اینجا شد ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. یعنی کسایی که حرف پیغمبر رو میذارن زیر پاشون، ایمان به خدا و روز جزا چی ندارن. تموم شد. پس اولی الامر باید منسوس، یعنی تایید شده با امضای خود پروردگار و با معرفی پیامبر باشه. هیچ کس دیگه نمیتونه جز پیامبر اولی الامر رو به ما معرفی کنه حسب آیه قرآن کریم. این تا اینجای بحث قسمت اول. قسمت دوم بحث رو با این سوال آغاز خواهیم کرد که آیا پیامبر اولی الامر را به ما معرفی کرده است یا نه. انشالله جلسه بعد به شرط حیات با این بحث در خدمت عزیزان خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم